باز هم سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 11 به وقت کابل است. باز هم در این 60 دقیقه من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما با تازه ترین های افغانستان منطقه و جهان با شما هستیم. در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها را خواهید شنید. در صدر گزارش ها میشنوید که رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا و منشی عمومی ناتو از آغاز مرحله سوم انتقال مسئولیت امنیت به نیروهای افغان استقبال کرد. گزارش ها مطالب جالب دیگر هم داریم، اما حالا در شروع بیاییم تازه ترین خبرها را از فرشتن ندا بشنویم.
سرخط اخبار: رئیس جمهور امریکا از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کرده است. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید روند ثبت نام مهاجرین افغان در ایران به شدت جریان دارد. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که اداره بین المللی انرژی اتمی بر ایران فشار وارد خواهد کرد تا به این اداره اجازه دسترسی به یک تاسیسات نظامی این کشور را بدهد. مشروع اخبار: رئیس جمهور امریکا از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کرده است. باراک اوباما همچنان این پروسه را گام مهم در راستای رسیدن به اهداف عمده در افغانستان خوانده است. پروسه دور سوم انتقال امنیت دیروز در کابل اعلان شد. اشرف غنی احمدزی رئیس کمیسیون انتقال امنیت به خبرنگاران گفت:
این فیصله را نکات عمدشی است که مراکز تمام ولایت افغانستان در انتقال شامل میشه. هیچ ولایت افغانستان امروز خارج از این پروسه باقی نخواهد. در 11 ولایت افغانستان پروسه انتقال همه جانبه.
این اعلان در حال صورت گرفت که مردان مسلح مولوی ارسلان رحمانی عضو ارشد شورای عالی صلح را دیروز در کابل با ضرب گلوله کشتند. رئیس کمیته امور استخباراتی سنای امریکا می گوید امکان شکست دادن طالبان از رای نظامی وجود دارد، ولی این کار تا حال صورت نگرفته است. سناتور داین فاینستاین دیروز گفت طالبان بالای 1/3 حصه نفوذ افغانستان کنترل داشته و هم در پاکستان مخفیگاه‌هایی دارند، ولی حکومت پاکستان در مبارزه با تندروان در امتداد سرحد میان افغانستان پاکستان کار ناکافی می کنند. خانم فایناستن که برای بررسی حالات اخیراً به افغانستان سفری داشت دیروز گفت طالبان بالای 3% خاک افغانستان کنترل دارند و در این مناطق والیها و ولسوالهای نامنهاد هم دارند و ادارات موازی را ایجاد نمودند. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید روند ثبت نام مهاجرین افغان در ایران به شدت جریان دارد و تا کنون حدود 100,000 خانواده افغان ثبت نام نمودند. جانان موسازی سخنگوی وزارت امور خارجه میگوید که جریان ثبت نام مهاجرین افغان در شهرهای تهران، یزد، مشهد و زاهدان جریان دارد.
99,683 خانواده ثبت نام شده که تعداد مجموعی افراد این خانواده ها تقریبا 600,000 میرسه که پروسه ادامه داره و تعداد زیادی این خانواده ها پاسپورت های افغانی هم توزیع گردیده است.
این در حال است که حدود 3 هفته قبل گزارش های از برخورد نادرست نیروهای نظامی ایران در شهر یزد با مهاجرین افغان پخش شدند. مقام های افغان میگویند شخصی را که از سوی طالبان به عنوان ولسوال در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان به کار گماشته شده بود بازداشت نمودند. سید جهانگیر عامر امنیت و سرپرست قمندان امنی ولایت سرپل به رادیو آزادی گفت این فرد طی عملیات نیروهای امنیتی با مسئول مالیش روز گذشته در منطقه شیرم ولایت سرپل بازداشت گردیدند. به گفته آقای جهانگیر در این عملیات 3 تن از نیروهای طالبان نیز کشته شدند. طالبان مسلح تا کنون در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می شنوید. اداره بین المللی انرژی اتمی بر ایران فشار وارد خواهد کرد تا به این اداره اجازه دسترسی به یک تاسیسات نظامی این کشور را بدهد. برنامه هسته ایران موضوع مورد بحث در گفتگوهای دو روزه امروز در شهر ویانا مرکز اتریش است. تاسیسات نظامی پرچین که در جنوب شرق تهران موقعیت دارد مورد سوال آژانس است. اداره بین المللی انرژی اتمی گمان می برد که شاید از این تاسیسات نظامی در ساخت سلاح هسته ای استفاده شود. اما ایران این اتهامات را رد کرده است. اداره فلسطین دیروز گفت پیشنهادات اسرائیل در مورد اثرگیری مذاکرات صلح بین دو کشور برای اثرگیری این مذاکرات کافی نیستند. اسحاق ملخو نماینده صدر اعظم بنیامین نتانیاهو مکتوب حاوی این پیشنهادات را ناوقت روز شنبه در رام الله به محمود عباس رئیس اداره فلسطین پیشکش کرد. عباس به نوبه خود محتویات این نامه را با اعضای سازمان آزادی بخش فلسطین در میان گذاشت، ولی کمیته اجرایی این سازمان این پیشنهادات را رد کرد. فلسطینی ها از هم اولتر خواهان توقف احداث مساکن یهودی نشین در کرانه غربی و بیت المقدس شرقی شدند. آنها همچنان خواهان به رسمیت شناسایی سرحدات توسط اسرائیلند که قبل از جنگ 1967 اسرائیل با کشورهای عرب موجود بود. اسرائیل در جنگ سال 1967 کرانه غربی را از اردن و نوار غزه را از مصر قبضه کرد. بر اساس گزارش ها از روسیه حدود 10,000 نفر به شمول نویسندگان و خبرنگاران معروف روسی دیروز تظاهرات را در مسکو بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برانداختند. پلیس روسیه گفته است فقط حدود 2,000 نفر در این مظاهره شرکت داشتند که مشکل بزرگ را ایجاد نکرده بلکه فقط سیستم ترافیک را مختل نمودند. خبرنگار رادیو آزادی از روسیه گزارش داده است که پلیس با تظاهرکنندگان درگیر نشد و هم تلاش از هم پاشیدن آنها را نکرد. اکثر مارش کنندگان با بندهای سفید رنگ ملبس بودند، بندهایی که سمبول اعتراض دموکراسی خواهان علیه نتایج انتخابات ریاست جمهوری اخیر در روسیه می باشد. در این انتخابات که 6 ماه پیش دایر شد، ولادیمیر پوتین برای بار سوم برنده کرسی ریاست جمهوری شد و هفته گذشته حلف وفاداری یاد کرد. تظاهرات علیه نتایج این انتخابات از 6 ماه به این طرف ادامه داشته است. و در خبر اخیر میشنوید که حداقل 37 جسد که در خریطه‌های بزرگ پلاستیکی پیچانیده شده بودند دیروز در شهر مونتری در شمال مکزیکو یافت شدند و گفته پلیس این اجساد در کنار جاده انداخته شده بودند. چندین جسد یافت شده پارچه پارچه شده بودند. دریافت این اجساد دیروز باعث شد که پلیس مکزیکو شاهراه مونتری و شهر رینوسا را مسدود کرد. حادثه دیروز منعکس کننده سلسله حوادث مشابه است که در این اواخر در مکزیکو رخ دادند و هدف آن دادن هشدار و ایجاد ترس و وحشت بین گروه‌های رقیب و مافیای مواد مخدر در مکزیکو است. هزاران نفر سالانه در اثر خشونت‌های مربوط به مواد مخدر در مکزیکو کشته می‌شوند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماستیم. باز هم در ادامه این برنامه با آزادی باشید و از اینها بشنوید. استقبال از آغاز مرحله سوم انتقال امنیت به نیروهای افغان از اظهارات منشی عمومی ناتو و رئیس جمهور آمریکا میشنوید. شکست طالبان از راه نظامی امکان پذیر است، این را رئیس کمیته امور استخباراتی سنای آمریکا گفته است. گزارش در این مورد تا لحظات دیگر. همچنان از اعتراضات مردم خواجه بهاءالدین تخار در مورد فساد اداری و ناامنی میشنوید.
اخی ما در طول اینقدر وقت به حضور همه مردم، همه مردم غریب بیچاره، یک تنها از ما یکی از موارد کوچک از همگی حکومت در طرف ما هیچ نظر نکرده است.
از بغلان میشنوید که سیلاب زدگان میگویند کمک های لازم دریافت نکردند.
والی صاحب ما آمده بود، بجز از دیدن، بجز از یک پیام تسلیت که خسارات شما دیدین، واقعا خسارات شما هنگفت است و هیچ کاری نکرده.
در پهلوی اینها در نیمه دوم سین ساعت برنامه های هفتگی جالب داریم در امتداد لحظه ها و هوای تازه.
به نظر من خود چت بهترین راه فعلا برای شریک کردن مفکوره های جوانای افغان و با دیگر ممالک و دیگر جوانا همین اینترنت است و چتینگ است که میتونن از طریق مفکوره همدیگر را با هم شریک کنیم.
با رادیو آزادی باشید و زودتر از دیگران از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان آگاه شوید. همونطور که پیشتر در خبرها آمد، حالا بشنویم در این گزارش که مقامات ناتو از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کردند. منشی عمومی ناتو گفته است در پایان سال 2014 مأموریت نظامی ناتو در افغانستان پایان می‌یابد، ولی این به معنای ختم مأموریت ناتو در این کشور نخواهد بود. مرحله سوم انتقال مسئولیت امنیت دیروز در کابل اعلان شد. زغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
ناتو از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان استقبال نموده، آن را نشانه از پیشرفت‌های خواند که ناتو و نیروهای افغان به آن دست یافتند. به گفته مقامات افغان، در مرحله سوم انتقال این مسئولیت ها تمام 122 واحد اداری شاملند که جمعاً 25% نفوذ افغانستان را در بر دارند و با تکمیل این مرحله مسئولیت های امنیتی 75% نفوذ افغانستان را افغان ها خود به عهده خواهند داشت. به گفته مقامات مرحله سوم به زودی آغاز می شود و تکمیل آن حداقل 6 ماه را در بر می گیرد. این در حال است که ناتو گفته است انتقال کامل مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان از 1 تا 1.5 سال دیگر را خواهد گرفت. سرمنشی ناتو اندشفاگ راسموسن دیروز گفت مرحله سوم انتقال مسئولیت های امنیتی به افغان ها نتیجه پیشرفت هایی است که به آن دست یافته شده است. آقای راسموسن گفت ما با هم یک جا به پیشرفت های ثابت نایل می شویم که در نتیجه آن تا پایان سال 2014 میلادی افغان ها خود مسئولیت تأمین امنیت کشورشان را خواهند گرفت. سرمنشی ناتو این را هم بیان داشت که در ختم سال 2014 و انتقال کامل مسئولیت ها به نیروهای افغان ماموریت جنگی ناتو هم خاتمه می یابد، ولی این به معنای ختم ماموریت های ناتو به این دلیل نخواهد بود که این پیمان متعهد بعد از سال 2014 هم با افغانستان مشارکت استراتژیک داشته باشد و بعد از سال 2014 هم ماموریت آموزش نیروهای افغان را ادامه دهد. جنرال جان آلن قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان هم از اعلان آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان استقبال نموده، این موضوع را برای تقویت نیروهای افغان گام مهم خواند. جنرال آلن گفت افغان‌ها برای دفاع از سرحدات خود و برای تأمین امنیت خود در حال پیشرفتند و با مرحله دیگر از انتقال مسئولیت‌ها افغان‌ها گام را به سوی ثبات در کشورشان می‌بردارند.
زرغونه منگل بود در مورد اینکه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و منشی عمومی ناتو از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت امنیت از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کردند. پروسه سوم انتقال امنیت به نیروهای افغان دیروز در کابل اعلان شد. این اعلان در حال صورت گرفت که مردان مسلح مولوی ارسلان رحمانی عضو ارشد شورای عالی صلح را دیروز در کابل با ضربه گلوله کشتند. طالبان گفتند که در قتل رحمانی 68 ساله دخیل نبودند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تا لحظات دیگر مرور داریم بر مطبوعات کابل، اما حالا رئیس کمیته امور استخباراتی سنای آمریکا میگوید امکان شکست طالبان از راه نظامی وجود دارد، ولی افزوده که این کار تا حال صورت نگرفته است. سناتور داین فاینستاین دیروز گفت طالبان در پاکستان مخفیگاه امن دارند، ولی حکومت پاکستان در مبارزه با تندروان در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان کار ناکافی کرده است. زرغون منگل جزئیات بیشتر دارد.
یک سناتور ارشد آمریکایی میگوید طالبان امکان دارد از راه نظامی شکست داده شوند، ولی این کار تا حال صورت نگرفته است. داین فاینستاین رئیس کمیته امور استخباراتی سنای آمریکا دیروز گفت طالبان توانستند بالای 1/30 نفوذ افغانستان کنترل داشته باشند و آنها در کشور همسایه پاکستان هم قرارگاه‌های دارند. خانم فاینستاین دیروز به فاکس نیوز گفت حکومت پاکستان می تواند نقش مهمی را در سرکوب نمودن طالبان در خاک پاکستان و افغانستان بازی کند، ولی خانم فاینستاین ابراز نگرانی کرد که حکومت پاکستان در مبارزه با تندروان در امتداد سرحد میان افغانستان پاکستان کمی کرده است. فاینستاین گفت طالبان ما را شکست نظامی دادن نمی توانند، ولی آنها در پاکستان مخفیگاه دارند و حکومت پاکستان برای از بین بردن این مخفیگاه ها اقدام کافی نکرده است. خانم فاینستاین که برای بررسی حالات اخیراً به افغانستان سفر داشت دیروز گفت طالبان بالای 33% خاک افغانستان کنترل دارند و در این مناطق والی ها و ولسوال های نام نهاد هم دارند. رئیس کمیته استخبارات سنای آمریکا همچنان گفت در جریان دیدارش از افغانستان از یک ولایت دیدن کرد که در آن از جمله ابده ولسوالی مکاتب 14 ولسوالی مسدودند و 15 کارمند مکاتب در این مناطق کشته شده اند.
رادیو آزادی 11:15 دقیقه به وقت کابل است. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط و 96 اف ام 104.5 میشنوید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر برنامه‌های هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه‌ها را خواهید شنید و همچنان فشرده تازه‌ترین خبرها. اما حالا ده‌ها تن از باشندگان ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار علیه فساد اداری و ناامنی در این منطقه مظاهره کردند. آنان یک عضو ولسی جرگه افغانستان را متهم به دخالت در فساد کردند. خبرنگار رادیو آزادی در منطقه میگوید که این اعتراضات به گونه مسالمت آمیز صورت گرفت. بیشتر از دیان احمدی بشنوید.
با دنبال تظاهرات خودجوش مردمی ولسوالی رستاق، صدها تن از ساکنان ولسوالی خواجه بهاءالدین از اقوام مختلف دست به تظاهرات مسالمت آمیز زدند. مظاهره کنندگان شعارهای مرگ بر جنایتکاران، قاچاقبران و رشوتخوران را سر دادند. مظاهره کنندگان ناامنی، بی‌عدالتی و گسترش فساد اداری در دستگاه دولتی را از مظالم حکومت‌های محلی بر ملت عنوان کردند. آنان قاضی محمد کبیر مرزبان از اعضای ولسی جرگه افغانستان را متهم به قاچاق مواد مخدر و حمایت از قاچاقبران و جنایتکارانی نمودند که می‌خواهند در چارچوب پلیس محلی آنان را جذب نمایند.
اکی ما در طول این قدر وقت به حضور همه مردم، همه مردم غریب بیچاره، یک تنها از ما نه، یکی از ما وره کوچه، از همگی حکومت در طرف ما هیچ نظر نکرده است. هیچ اکی ما را به حکومت به ما
نزده. مگه پر منطقه که دیره نارامی ده، خیانت روان ده، حکومت تزو، حکومت مرز ناوری، حکومت تلار سورش بدخوری ده.
بازخواست درست نیست، ما بازخواست میخواییم، ما سل امنیت میخواییم. ما
موضوع پلیس محلی رو براتون مطرح میکنم. آیا خواجه بهاءالدین سم نداره؟ 300 نفر در قد داده میشه، حد اقل ما 20 نفر هم سم نداریم که در خواجه بهاءالدین داده شد.
از کرزای از محترم رئیس جمهوری دولت و از دولت مردانی که در اطرافی از وست، امیدواری و آرزوی تمام ملت ماورای کوکچه میخوان که قاچاقبر در پروسه پلیس محلی باید وجود نداشته باشه، قاتل وجود نداشته باشه.
گرچه تلاش نمودیم تا نظر محمد کبیر مرزبان عضو ولسی جرگه را از طریق خودش و یا سکرترش در مورد ادعای مظاهره کنندگان داشته باشیم، وی حاضر به پاسخگویی نشد. این در حالی است که مظاهره کنندگان در یک قطعنامه 8 ماده‌ای خواستار شروع کار جاده عمومی دشت قلعه خواجه بهاءالدین، خواجه بهاءالدین ینگ قلعه که توقف گردیده است شدند. مظاهره کنندگان بازسازی و انکشاف متوازن در ولسوالیشان شدند. در بخش این قطعنامه چنین آمده است:
جلالت ما، رئیس جمهور ما و مراکین بزرگ دولتی، سخت گله‌مند هستیم، زیرا که روزی را بیاد داریم که سر تا سر مملکت ما را مخالفین دولت اسلامی ما، متجاوزین تروریست های بین المللی و جامعه جهانی اشغال نموده بود. بزرگان فعلی ما دست نیاز به بارگاه عزت متعال بلند میکردند و میخواستند که از خداوند مملکت ما را چنگ تروریست های جهانی آزاد ساخت. ما بازسازی و نوسازی اولا از ولسوالی خواجه بهاءالدین و ماورای کوکچه که میزبان 1,000,000 آوارگان است آغاز خواهیم کرد، اما متاسفانه امروز سلام ما را علیک نمیگویند.
مظاهره کنندگان هشدار دادند هرگاه مقامات دولت افغانستان به خواستای آنان پاسخ ندهند، با بسته نمودن جاده های عمومی ماورای کوکچه به تظاهراتشان ادامه خواهند داد. دیان احمدی، رادیوی آزادی، ولسوالی خواجه بهاءالدین، تخار.
و باز هم رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 اف ام 104.5 میشنوین. تا لحظات دیگر تازه ترین خبرها را براتون داریم و دو تا برنامه هفتگی هوای تازه و در امتداد لحظه ها با رادیو آزادی باشید. حالا ساعت 11:20 دقیقه به وقت کابل است و طبق وعده مرور داریم بر مطبوعات کابل. احمد جعفر احمدی با شماست.
کشته شدن رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان در صفحات برخی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل به بررسی گرفته شده است. روزنامه ملی باور به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است که عاملان قتل مولوی ارسلان رحمانی را شناسایی کند و در این مورد به ملت معلومات بدهد. به نوشته روزنامه طالبان گفتند در قتل مولوی رحمانی دست ندارند. روزنامه نوشته است حکومت باید مشخص بسازد که کدام گروه با کشتن رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح افغانستان تلاش می کند موانعی را در برابر پروسه صلح در این کشور ایجاد کند. روزنامه به وعده حکومت در مورد شناسایی عاملان قتل استاد برهان الدین ربانی، رئیس پیشین شورای عالی صلح نیز اشاره کرده است. به نوشته روزنامه، حکومت افغانستان تا حال این کار را انجام نداده است. روزنامه سرنوشت ترور مولوی ارسلان رحمانی را ضربه سنگین به شورای عالی صلح این کشور تلقی کرده است. روزنامه نوشته است مولوی رحمانی یکی از کسانی بود که به طور واقعی خواهان تأمین صلح در افغانستان بود. به نوشته روزنامه آقای رحمانی می دانست که معضله افغانستان را نمی توان از راه جنگ حل کرد. روزنامه به قتل و بازداشت تعدادی از رهبران و قماندانان طالب در پاکستان نیز توجه کرده است. به نوشته روزنامه این افراد طرفدار صلح در افغانستان بودند. روزنامه این قتل‌ها را بخشی از برنامه توصیف کرده است که به نوشته روزنامه هدف آن مختل ساختن پروسه صلح در افغانستان است. روزنامه می‌نویسد ممکن در قتل مولوی رحمانی نیز استخبارات منطقه دست داشته باشند. روزنامه از حکومت افغانستان خواسته است تا در جهت بازداشت عاملان قتل مولوی رحمانی اقدام کند. به نوشته روزنامه طوری نشود که قاتلان وی به وزیرستان برگردند و سپس حکومت اعلام کند که ترور آقای رحمانی در فلان روز و فلان جا برنامه ریزی شده بود. روزنامه محور نیز مطلبی را در مورد قتل مولوی رحمانی به نشر رسانده و این قتل را بخشی از تلاش‌های دانسته که به نوشته روزنامه به هدف ایجاد موانع در برابر تحقق برنامه تأمین صلح در کشور صورت می‌گیرند. روزنامه به نقش پاکستان در تأمین صلح در افغانستان نیز اشاره کرده است. روزنامه نوشته است گفتار و کردار پاکستان در مورد پروسه صلح در افغانستان فرق دارد. به نوشته روزنامه آنچه را پاکستان در باره این پروسه وعده می دهد عملی نمی کند. روزنامه در مطلب نوشته است که ترور پیهم طالبان میانه رو و طرفدار صلح نشان می دهد که برخی از حلقات هنوز هم کوشش می کنند که تلاش های صلح در افغانستان را سبوتاژ کنند. و روزنامه ویسا به عکس العمل ها در مورد قتل مولوی ارسلان رحمانی توجه کرده است. روزنامه نوشته است رئیس جمهور افغانستان قتل آقای رحمانی را محکوم کرده و به نهادهای مسئول دستور داده است تا عاملان قتل وی را بازداشت کنند. به نوشته روزنامه برخی از سفارتخانه ها نیز ترور رئیس کمیته زندانیان شورای عالی صلح و عضو مشران جرگه افغانستان را تقبیح کردند.
حالا بشنویم که در بغلان سیلاب زدگان شکایت کرده میگویند که کمک کافی از سوی حکومت دریافت نکردند. مردم میگویند که خانه، زمین زراعتی و مواشیشان در سیلاب های هفته های گذشته نابود شده و آسیب دیدند و به شدت به کمک نیاز دارند. مقامات چی میگویند؟ در این گزارش بشیر احمد غزالی از بغلان بشنوید.
از آغاز سیلاب های متواتر که امسال بخش های از ولایت بغلان را در هم کوبید یک ماهی میگذرد، اما تا هنوز دولت و مؤسسات امداد نتوانستند کمترین اقدامی را برای رفع مشکلات آنی این سیلاب زدگان انجام بدهند. راه مواصلاتی 4 ولسوالی در شرق و چندین راه روستایی دیگر در غرب ولایت بغلان هنوز مسدود است. یکی از نابودی سربند و خشکیدن زمین‌های کشتشدهشان می‌نالد، دیگری از قطع شدن راه‌های مواصلاتی، عده‌ای از تخریب کانال‌های آبرسانی و برخی هم که خانه‌هایشان را سیلاب برده از زندگی در خانه دیگران و فضای باز شکایت دارند. این هم مرد سیلزده از ولسوالی بورکه که در مورد میگوید:
اسم تاش مراد، از قریه چپه، ولسوالی بورکه.
چرا بیشتر از چندین هزار جریب زمین مردم که در وقت کشت و زراعت بود از بین رفته، ده تن از مردم شهید شدن، 200 مواشی از بین رفته، 500 خانه از خانه هایشان بی سرپناه شدن، سرکی که ولسوالی بورکه را به نهرین وصل میکرد کاملا تخریب شده. از تا حال وزیر صاحب محترم که آمده بود فقط در مو از ولسوالی نهرین برگشته، والی صاحب ما آمده بود بجز از دیدن، بجز از یک پیام تسلیت که خسارات شما دیدین، واقعا خسارات شما هنگفت است، و هیچ کاری نکرده، فقط همه موضوعاتی که دیده میشه یک جنبه تشریفاتی خود داشته، هیچ اصلا گام‌های عملی برداشته نشده.
و سیلاب زدگان ولسوالی دهنه غوری نیز شکایت و تقاضاهای مشابهی دارند و میگویند هرچند اداره سرمیاشت بعده اساسی دیده ها کمک های به موقع نموده، ولی این بسنده نیست و باید دولت در مورد آب، سرک، سربند، خانه و باقیات مردم که تخریب شده اند توجه جدی نماید.
اسم ما مولا محمود، رئیس شورای قریه دلیتران ولسوالی دنیغوری، ولایت بغلان. راه‌های عبور و مرور ما از ولسوالی الى قریه دلیتران سیاد خوجه پاک به کلی مسدود است. آب صحی یا غیر صحی به کلی وجود نداره و باقی حالا به کلی از بین برده، دیگر زمین های زراعتی کلی از بین برده.
اسم مولا محمد یاسر از قریه دریتران. ملت مظلوم بیچاره همکاری کنه، همه بی سرپا است و جای ندارن، همه خانه خود فرار شدن، از مالی و جاری خسارت زیاد شده، باید که دولت همراه شون همکاری کنه. تخمین 300 خانه از قریه برآمدند، کوه برآمدند،
خانه از یارم مکمل که سیل برده، هیچ آثارش دیده نمیشه. هر خانه دجری باقیات مکمل، هیچ آثارش دیده نمیشه. به سایه شخصا خودی ما اولای ما را برده، بالکل بدون کدام سرپنا و عاجل به کمک عاجل تقاضا داریم.
این مردم در حین زمان از اقدام به موقع پلیس که باعث نجات مردم زیادی در هنگام سیلاب گردید راضی اند و میگویند سیل که آمد پلیس هم رسید و مردم را نجات داد، ولی این یک ماه هست که دیگران مصروف بررسی اند و کمکشان معلوم نیست. و منشی عبدالمجید والی بغلان که روز شنبه برای بازدید از مناطق سیل زده ولسوالی های برکه و نهرین به آنجاها رفته بود گفت:
و طوری که شما شاهد هستین، ما ولسوالی نهرین دیدیم و بعد از اینکه از اونجا فارغ شدیم با ولسوالی برکه را دیدیم، بسیار تلفات رسیده برای مردم. در برکه هزارها جریب زمینه که مزارع مردم تخریب شده، و علاوه از این خانه های مردم هم در بسیاری جای شما دیدین که تخریب شده. همه این ضایعات است که صورت گرفته. ما برای از این کار امروز شما شاهد هستیم که جناب رئیس جمهور برای ما اونا صحبت کردن، ما تمام از این وقایع و جریانات برشان مسلمات که ساختیم، اونا هم برای ما وعده دادن که انشالله انقریب ما کوشش خواهد کردیم که یک مقدار موادی را که تسلی خاطر مردم کده بودن به طرف شما روان کنیم.
و اما اینکه این وعده ها چه زمان عملی و مردم از آن مستفید می شوند معلوم نیست، ولی مردم می گویند اگر به برخی از این مشکلات مانند سربندها به زودی رسیدگی نگردد، حاصلات هزاران جریب زمین مردم که تشنه آبند خشک و نابود می شوند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مانند بغلان در سرپل هم وضعیت از همین قرار است. مردم سیلاب زده شکایت دارند که کمک کافی از سوی حکومت دریافت نکردند. در این مورد در این گزارش از عالم رحمانیار بشنوید.
با آنکه همواره مقامات محلی ولایت سرپل و نهادهای کمک رسانی به حوادث طبیعی از کمک رسانی به سیلاب زدگان حرف میزنند، اما مردم سرپل در بسیاری از مناطق آسیب دیده از نرسیدن و یا ناچیز بودن کمک ها شکایت دارند. دو تن از باشندگان ولایت سرپل که تمام هست و بودشان را در اثر جاری شدن سیلاب ها از دست دادند میگویند: خانه و کاشانه ایمان را از دست داده ایم، ولی تا اکنون بجز کمک اندک از جانب یک تاجر ملی کدام کمک دیگر برای ما صورت نگرفته است.
با شمول اجناس خانه، مال مواشی تمام از تخریب کرد، از بین برد. فقط داد فریاد خود ولسوالی خودم به جریان ماندیم، دیدن کردن از نزدیک و ولایت هم آمدیم. دوستار البته کدام مرجعی که ارتباط داشت فریاد خود زدیم، از چهار ارگان دولتی رفتن همینجا بررسی کردن، دیدن منطقه را تروی کردن، واقعت بردنش تخریب شدنش در پیش اینا درک شد، واقعت پیدا کردن. اما تا وال چند روز که از همه میگذره یک کس یک نانم کسی کمک نکرد. همینطور مردم داریم که فقط یک کمپل هم ندارن زیر پاش هوار کنه بشینن، همه فقیر غریب مردم میدان مانده در بدر شدگی زیاد است.
اما عبدالجبار حقبین والی ولایت سرپل میگوید برای کسانی که قربانی داده اند 500 هزار دلار امریکایی پول نقد و مواد غذایی، پوشاک، ادویه و خیمه کمک کرده اند.
مؤسسات خارجی و همچنان شرکت های خصوصی و از طرف دولت هم کمک هم صورت گرفت، که از دو جمله شرکت نبیزاده که کمپنیش فعلا یا شرکتش در مزار شریف است، اونا لطف کردن برای 200 فامیل در مرکز شهر سرپل با سیب دیدگان کمک کردن، و همچنان شرکت سلطانزاده لیمیتد که از خود مرکز سرپل است، اونا هم برای 150 فامیل در قریه مرده هم کمکی داشتن که شامل مواد غذایی و آرد و غیره بود.
ولی کسانی که از سیلاب ها متضرر شده اند میگویند کمک ها خیلی ناچیز می باشد. ما خواهان کمک های بیشتر و عاجل هستیم. در این حال مسئولان مبارزه با حوادث طبیعی ولایت سرپل هشدار می دهند اگر در ساحاتی که با خطر سیلاب مواجه اند دیوارهای استنادی اعمار نگردد و به آن توجه جدی صورت نگیرد خطرات زیاد متوجه مردم خواهد شد.
گزارش بود از عالم رحمانیار از سرپل 11:30 به وقت کابل است و حالا فشرده تازه خبرها از فرشته ندا.
رئیس جمهور امریکا از آغاز سومین مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای ناتو به نیروهای افغان استقبال کرده است. رئیس کمیته امور استخباراتی سنای امریکا می‌گوید امکان شکست دادن طالبان از رای نظامی وجود دارد ولی این کار تا حال صورت نگرفته است. وزارت امور خارجه افغانستان میگوید روند ثبت نام مهاجرین افغان در ایران به شدت جریان دارد. مقام های افغان میگویند شخصی را که از سوی طالبان به عنوان ولسوال در ولسوالی قشتیپه ولایت جوزجان به کار گماشته شده بود بازداشت نمودند. اداره بین المللی انرژی اتمی بر ایران فشار وارد خواهد کرد تا به این اداره اجازه دسترسی به یک تاسیسات نظامی این کشور را بدهد. اداره فلسطین دیروز گفت پیشنهادات اسرائیل در مورد اثرگیری مذاکرات صلح بین دو کشور برای اثرگیری این مذاکرات کافی نیست. بر اساس گزارش ها از روسیه حدود 10,000 نفر به شمول نویسندگان و خبرنگاران معروف روسی دیروز تظاهرات را در مسکو بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برا انداختند. و حداقل 37 جسد که در خریطه های بزرگ پلاستیکی پیچانیده شده بودند دیروز در شهر مونتری در شمال مکزیکو یافت شدند.
باز هم خوش آمدید و حالا در این قسمت از برنامه وقت پخش برنامه های هفتگی رسیده. پیش از هوای تازه این برنامه را بشنوید.
در امتداد لحظه ها برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها.
چرچتی کابل از مسجد بلخشتی شروع میشه.
I really like Afghan food.
کم کسرهی بسیار خوب داره.
آهنگ شب کجا؟
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام، با امید صحت و سلامتیتان برنامه را آغاز می کنیم. در این برنامه درباره تهیه ماست به شکل سنتی آن که میان افغان ها رواج دارد و ظروف گلی که برای ماست مایع کردن در افغانستان عمومیت دارد مطلب را تقدیم می کنیم. این برنامه را من مهری انوری تهیه کردم که میرویس امینیان را پیشکش می کند.
شنونده های عزیز، ماست از جمله مواد غذایی تخمری است که در بین غذاهای سنتی افغانها جایگاه خاصی دارد. مردم بر این باورند که حضرت ابراهیم علیه السلام به علت مصرف منظم روزانه ماست صاحب عمر طولانی همراه با سلامتی بوده است. اما اولین ماست ها به طور تصادفی تهیه شدند، یعنی زمانی که شیر را برای حمل و نقل داخل مشک‌هایی که از پوست بز درست شده بود می‌ریختند که در این حال باکتری موجود در پوست بز شیر را تخمر نموده و ماست به دست می‌آمد. همچنان گفته شده است که اولین بار یک دکتر فرانسوی ماست را برای شاه فرانسه تجویز کرد. از آن پس بود که ماست در اروپا مورد توجه قرار گرفت. لال محمد باشنده ولایت غزنی عام شدن ماست میان مردم را این طور توضیح می‌دهد.
ماست از خوراک های بسیار مفید و ماست در جمع لبنیات بهترین و خوبترین نوع غذاست برای صحتمندی و سلامتی وجود انسان. در رابطه با تاریخ ماست، قسمی که تاریخ نویسا صحبت میکنه، آدمی طور استماع میکنه که میگه در ابتدا امی شیر گاو گوسن یا بز سابق مردم از هم مالدار بودن، ایره در بین از امی مشک های بزی منداختن. مشک قسم است که بز زمانی که حلال میکنه باز روی قسم پوست میکنه که کدام شکاف در وجود زی به میان نبیه، باز از زی به در کلی یک مشک بسیار صاف سوتای مواد بسیار خاص در زمین میزنه که تعفن بوی گم میشه که در داخل از عضو هم استفاده میکنه. اکثر سقواز می سابق استفاده میکردن چون مردمان سابق کوچی بودن، زمانی که شیر در داخل زمین مشک مینداختن سر شتور یا سر مرکب یا سر اسب ایر که بار میکرد از منطقه از یک منطقه به منطقه دیگه میرفت، با مرور زمان و یک وقت متوجه میشن که همین شیر به ماست تبدیل شده. باز از اون تاریخ به بعد مردم دیگه به ترتیب ماست میسازن.
بسیاری از مردم در خانه های خود ماست را در ظروف گلی به شیوه سنتی تهیه می کنند که خمره های گلی از آن شمارند و کسانی که ماست تهیه می کنند ماست ظروف گلی را می پسندند. نورالم یک تن از دکانداران میربچه‌کوت کهدامن کابل در مورد ظروف ماست می گوید.
قدیمی ها کس خمره استک یک رقم میشد، یک است که او را دوغ میزنه در بین از او گلی استک از گل جور میشه. باز زناک در مرتبان هایی که از رو بست ما نمایه میکنه با سر کسی که خوبش کردن نمیتونه نمایه کرده است بشه اوگین میشه. باز این خمره های استالفی کس بسیار خوبش است، انتیک است، کاشی هم است، مگم او اصلا خودش گل است از گل جور میشه. باز او را داداش میمونن پخته میشه و حال از او بسیار کمیافت است. حال می کاسه های استالفی ترقی میکنه. بس قدیم در خانه که میرفتی پیسه همون میخواستن که پیسه بگیرن، بسیار بود سیر پا بود یاد داره پا بود این یک چارک ماس هم میدادن. مگه مال کس اون یک چارک ماس هم در این در تقریبا حال در 200-150 رو پرسیدم. او وقت خوب بود که همی در خانه که دوغ میزدن همی دوغ شد همی در همسایه خواه میدادن، حال دوغ هم نمیدادن، کلش تجارت از همی شعار میاید. بسیار خانه هایی که قدیمی هست یک پیچه سفید که داره و دیگه ها چیزا ماست میخورد اون مخمرگک های استالفی ماست مایه میکنن.
انجینیر گل محمد باشنده ولایت لغمان که خودش مالدار است ماست را یک غذای مکمل دانسته و میگوید که ماست در ظروف گلی ساخته شده کلالان افغان خیلی سفت و شیرین میآید. وی از چنین ماست ها یاد میکند.
قدیم رواج ما بود که ما مردم خود مرکز ولایت لغمان اونجا ما زراعت پیشه بودم، زراعت در زمین داشتم، گاو نگاه میکردم، گاو باز شیره که میکردم و شیر از او دمو یک کاسه گیری بود بارم با نام کتو میگفت که افغانا که کتو میگفت او را در اونجا میجوشید، گاو میج زنا میشید او را میجوشید، باز چند دقیقه پسانتر او را میگرد که یک کم آره سرد شد، او را که با سرد میشد باز یک چند دقیقه پسانتر یک با نام خمیر مایم میگرد یا توم نه افغانی باش توم نه میگرد دوغ میباشه، او را در مابین از او مخلوط میکرد، چمشه در بینش میزد، بعد از تقریبا یک ساعت بعد یک و نیم ساعت یا دو ساعت نظر به وقت زمان امون باز ماست میشد. خیاست ظرف هایی بود که ماست بسیار خوشمزه زمین سختن، همینطور لشم نبود ماست دم یک کم وادی همینطور از او بسیار خوب ماست چی ماست کامی بادم سخت امون ماست خراب نمیشد، توش نمیشد، علی فیلن که در کاسه المونمی فرطا باز خراب میشد. بازور از یک کاسه گلی دیگه کلان بود، او دمامه نزوید من یک چرخ میداشت به نام مندانو مکسر واری میزد میزد بود از زگ میزد که قفی از جمع میکند، باز یک کاسه گلی دیگه بود او را شور میداد شور میداد، باز مسکه پیش از میبرم مسکهش یک طرف میشد دوغش دیگه طرف میشد، تام زندگی خود پیش میبرم.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده میتوانید. www.azadiradio.com
ماست از هر نوع شیر تهیه می گردد، مانند شیر گاو، گوسفند، بز و انواع شیر پودری که هر کدام دارای خاصیت جداگانه می باشد. باکتری ویژه ماست را افغان ها به عنوان مایه ماست یاد می کنند که به اصطلاح ماست را بافت می دهد و ماست بسته می شود. سید امین باشنده منطقه شمالی کابل درباره انواع ماست محلی افغان ها معلومات می دهد.
از شیر گوسفند ماست مایه میشه، از شیر بز هم میشه، از شیر پودری هم میشه، با خوبترینش از گاو خوبش میه، از بز باز اوگی میه، از پودری باز معلوم دار است که پودری ماستش پودری سخت اول میباشه و پسان خراب میکنه خدا. ما در خور میگیم یک گوزه باره خورد کلان داره، میتونی که تا یک سیر هم در او مایه شوه، شیر سرخ میکنی که گرم کشد، بعد از گرم شدن میمونی که یک ذره یک شیر گرم رقم میشه، یک قاشق ماست میندازی در شیر، بازو ماست مایه میشه.
تهیه ماست بیشتر در قرا و قصبات توسط زنها رواج دارد و اکثرا مردم بر این باورند که باید ظروف ماست کاملا پاک و صحی باشد تا ماست آن خوب و شیرین بیاید. برای تهیه ماست در خانه از شیر و مقدار کمی از ماستی که برای سخت شدن آن لازم است استفاده می شود. قندگل باشنده دهدانه کابل در مورد طرز تهیه ماست خانگی می گوید.
حال این در سطلای چی میمای میکن پلاستیکی خوبش میاید خوب ستره میاید خراب نمیشه تاش نمیشه کلالی رفتار شیر و چوزه اونه شام خوب پیره باشه ماستشان خوب میاید اگر شیر خراب باشه شیر یخ باشه بازیز مایه نمیگیره اونه گرم چی میشه میگه این مایه کده نمیتونه از گسپند هم خوبش میاید و از گسپند یک قسم یک میته از گاو بسیار خوب مایه میشه خوب ماست خوبش میاید بشه گاو که شیر شد دوشیده میگه بانم در سر دیگ که گرم شد و پس میمانم که خوب قیمار بگیره قیمار شجم میکنم با شیر باز چی میکنم که خیلی کم دست های ننس بزخ کنه باز مایه مندازم پت میکنم شد صوبش خوب ماست شیرین میاید خب مایش که خراب باشه توش باز مستشم مچی میاید توش میاید
ماست را در هر جا مردم مطابق به ذوق و علاقه خود صرف میکنند ولی در جا جای از ماست به حیث دوا در تداوی های عامیانه نیز کار گرفته می شود. این که چطور؟ فتاح ولی یک تن از طبیب های یونانی کابل می گوید.
ماست مردم در می تابستان زیاد استفاده میکنن به خاطر که خاصیت سر دارن و در ضمنش ماست یک چیزی مفید است به خاطر که استخوان پر می سازه و برای طفلا و مرضوا بسیار مفید می باشن موی ماست سیاه می سازه و در ضمنش از ریزش موی جلوگیری میکنن اگر امرای ماست سر خود بشوین بسیار مفید است برشون دیگه چربی خون نمیگذاره که بالا برن حتی از پنسلین که ماست چیزی قوی است
باید گفت در این سالها برعلاوه ماست هایی که به شیوه سنتی ساخته می شود انواع ماست های پاستوریزه داخلی و خارجی در قطعه های خرد و بزرگ به استاندارد بین المللی پروسس می شود که از جمله می توانیم از فابریکه لبنیات گذرگاه کابل نام ببریم ماست این فابریکه ماست طبیعی بوده و محصولات آن انواع لبنیات را در بر می گیرد غلام زکریا احمدزی رئیس انتخابی اتحادیه لبنیات گذرگاه کابل در مورد کار این فابریکه معلومات بیشتر می‌دهد.
فابریکه پروسس لبنیات گذرگاه که متعلق به اتحادیه لبنیات کابل است. اتحادیه متشکل از 9 کوپراتیف مولدین شیر است. کوپراتیف های مولدین شیر در ولایات لوگر و میدان وردگ موقعیت داره. مالداران که عضو این کوپراتیف است محصولات مازاد خود یعنی شیر مازاد خام خود بالای کوپراتیف های مربوطهشان به فروش میرسه. صبحی وقت موترای ما از همی دو ولایت به طور اوسط به مقدار 3000 لیتر شیر انتقال میکنه اینجا به فابریکه گذرگاه شیر قابل پذیرش سوق میشه به پروسس که ازی ماست جور میشه ماست البته پاسورایز جور میشه بالای مشتریان ما به فروش میرسه
قابل یادآوری است که ماست فابریکه لبنیات گذرگاه بعد از معاینات صحی بودن آن در تانکرهای بزرگ تهیه میگردد باز هم آقای زکریا احمدزی در مورد پروسس ماست این فابریکه توضیح میدهد
الحمدلله محصولات حیوانی ما صناعتی شده میره اینمی شیری خام که به گذرگامه بعد از معاینات ساق میشه به پروسس تانکرهای کلان است که دو در 40 درجه حرارت مایگی البته مایگی ما مایگی خود ماست است دو علاوه میشه او خود میکسر داره اونمو تانکر کلان میکس میشه بعد از میکس این ساق داره میشه به بسته‌بندی که ما از 3 نوع قوطی را بسته‌بندی میکنیم 200 گرامه 400 گرامه و 900 گرامه اینمی قطعه که بسته بندی شد میره به اینکوبیشن روم یعنی در یک درجه معین گرم به یک وقت و زمان معین در وجه نگهداری میشه بعد از او میره به سردخانه ها از سردخانه ها نظر به تقاضای هر مغازه و مارکت همین محصولات ما برشان میفرستیم
برای این که بدانیم ماست های خارجی با ماست داخلی چی تفاوت دارد از آقای احمدزی بشنوید
چون این محصولات که از بنام فرش پاستورایز است تمام محصولات ما تازه است ماست ما در درجه یخچال برای 7 روز قابل نگهداری است و محصولاتی که از کشورهای همسایه میآید و یک ماه و دو ماه سه ماه نگهداری میشه این محصولات مواد کیمیایی داشته میباشه که برای انسان ها بسیار مضر است ماست میوه‌ای است بعضی مردم ذائقه بعضی میوه‌جات در ماست یا در دوغ در این چیزا علاوه میکنه که زیاتر رواج در کشورهای همسایه ما حتی در کشور هندوستان بسیار رایج است در اروپا و جا خوب بسیار رایج استن اما در مملکت ما مردم ما امی ماست ساده را بسیار خوش میکنه
میگویند اگر میخواهید حافظه قوی و عمر زیاد داشته باشید از ماست به صورت متداوم استفاده نمایید و ساختن ماست خانگی نمایندگی از فرهنگ اصیل افغانی میکند
شنونده های عزیز برنامه در امتداد لحظه ها را شنیدید. امید است آن را پسندیده باشید. آدرس های پستی برنامه را یادآور می شویم. رادیو آزادی، برنامه در امتداد لحظه ها، پست بکس 1471 کابل افغانستان و شماره پست بکس های ما در ولایات خوست و کندز 1 مزار شریف 19 هرات 40 و در پشاور پاکستان 784 یونیورسیتی تاون پشاور پاکستان. شادمان باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام.
خدا کنه جور و سرحال باشید.
چی فکر میکنین؟ آیا لازم است که ساعتها وقت کاری خود از صرف چت در صفحه اینترنتی بکنیم؟ گزارش اول برنامه پیرامون همین موضوع است.
و آیا گاه اتفاق افتیده که به یکی از امنوانتان خونه اهدا کرده باشین؟ پس به گزارش دومی برنامه هوای تازه گوش کنین تا بیشتر از پیش از فواید خون دادن بدانین.
داخل برنامه آهنگ هفته هم بنشان میرسیم. خوبه ایفا جان.
بله.
میگن در گذشته هر کس با یکی دیگه که روابط می‌داشتن یا از طریق موتر یا از طریق پیاده می‌رفتن و با همو دوستای خود ملاقات می‌کردن.
بله. یعنی از نزدیک می‌دیدن و ملاقات می‌کردن.
بله.
و در حال حاضر امی شناخت و وابستگی و دید و بازدید مردم با پیشرفت تکنولوژی محدود به زمان و مکان نمانده. و افراد می‌تونن که با جهان بزرگتر در ارتباط باشن.
بله. و کسایی هستن که به اینترنت دسترسی دارن و از طریق سایت‌های اینترنتی با یکدیگر ارتباط برقرار میکنن و در این اواخر بیشتر چت میکنن، یعنی از طریق چت میتونن که
از حال و احوال یکدیگر خود با خبر شن.
بله.
در واقع گفتگو و گپ زدن به طور زنده با افراد از طریق اینترنت چت میگن که گفته میشه روزانه میلیون ها نفر در جهان با هم چت میکنن. بعضیشان برای کارهای ضروری، برخی ها به خاطر وقت گذرانی و ایده هم به خاطر دوستیابی از اینترنت و چت استفاده میکنن.
اما در افغانستان اگر از اکثر جوانان پرسیده شود که هدفتان از چت کردن چیست، در پاسخ میگن وقت گذرانی، سرگرمی و یا به خاطر ای که لذت تنهایی خود فراموش کنن به میکار رو میارن.
بله. خب بیا که از حسمت الله محصل پانتون کابل بشنویم که با کدام منظور چت میکنن.
سرگرمی است برای ما که مو وقت خود خوش سپری کنیم. هر روز چت است، 3 نفر 4 نفر دوستای ماست که چت میکنیم. امو تازه شدم مثلا هر روز باید چت کنیم. چت نکنیم اصلا تو بیکار میمونیم. حال چت کنیم خوب است برای ما. سرگرمی شو.
بانک یکی از آسان‌ترین وسیله برای رفع نیازها از طریق اینترنت همانا چت کردن می باشه، ولی بیشترین افراد به طریق درست از او استفاده نمی کنن.
بله.
مثلا بعضی ها در اوقات کاریشان در دفاتر کارها را رها کرده و مصروف چت کردن می شن.
بله. و حتی دیده شده که همی چت کردن و مصروف بودن در اینترنت کلاب ها برخی از جوانان از درس و تحصیل و کارهای دفتریشان دور ساخته.
چطور از ایفا جان که نظریات برخی از جوانان در این مورد بشنوید؟
خوب است بشنوید.
نامم زمان رشیدی، کارمند دولت هستم. به نظر ما خود چت بهترین راه فعلا برای شریک کردن مفکوره های جوانای افغان و با دیگر ممالک و دیگر جوانا همین اینترنت است و چتینگ است که میتونن از طریق مفکوره همدیگر را با هم شریک کنیم و سود ببریم.
اسمت ای بسته؟ بله، یک خاطره دارم که امروز امو خورزاده کم که چت میکردم، چون وقت رخصتی بود میخواستم چت کنم. یک وقت دیدم که تایم ما پوره است، بعد میرفتم دویده رفتم که دیدم موتورم امروز نست بشم.
نمومند استم. در خانه بعضی اوقات که من چت میکردم در خانه سرم زیاد کار میشدم، وقتی که دفعه کردم در چت بونه باز وقت هیچ نمیفهمم که چقدر زود تیر میشدم، در قصه گیر میمونه، کار کل چیز از پیش آدم میمونه. و گپ مهم است که تایپینگ آدم بسیار فست میشه، ولی من نمیتونستم که تایپ کنم سعی چت کس هم خوش آدم میه که گپ بزنی امرو دوست خود خوافندی خود هر کس که باشه و هم چتینگ آدم زیاد خوب تیز میشه.
<تص-> خوب ایفا جان.
بله.
طبق گفتای برخی از کارکنان بخش و آیتی کامپیوتر، در این اواخر شمار جوانان چت کننده به صورت نادرست از انترنت افزایش یافته. که این کار نه تنها باعث زیای وقتشان شده، بلکه سرعت انترنت هم کم ساخته و بعضن مشکلات در کامپیوتر را ایجاد میکنه.
بله، و ذکرالله حبیبیار در بخش آیتی که در یکی از رسانه‌های خصوصی کار میکنه، او هم در این مورد گپای داره که مشنویم.
اصلا همین سیستم چت که است بر سهولت ایجاد شده که بعضی ها که نیاز دارن از استفاده کنن، اما بعضی ها در دفاتر و غیر دفاتر رسمی از سو استفاده میکنن و حتی میگیم به یک مرض واری مبتلا شدن که از سو استفاده میشن. اما یک سوشل نتورک است، به طور مثال فیسبوک، اگه استفاده واقعا به طور صحیح شه بسیار خوب است که همه جوان استفاده کنن. ما خودمو فعلا در دفتر تمامی جایی که برشون ضرورت نیست قطع کردیم، اما بعضی اونها به طور معتاد شدن که میگن ما اینترنت بتین ما نیاز داریم. از خاطر چون استفاده صحیح شنو نه میفهمن، برای غلط میرن. از خاطر استفاده اینترنت هم تا دفتر استیت داون میشن، اینترنت ضعیف میشه، حتی بعضی هاشون میفتن شما دست پای ما رو بسته کرد. اگر استفاده اینترنت به طور صحیح کنن بهترین چیز است. اگر استفاده نکنن و از روزگمی کنن، باور کن که بخی از کارهایی که میتونن رو میفهمن.
شما شنونده برنامه هوای تازه
از رادیو آزادی است.
خوب ایفا جان.
بله.
اگر دقیق شویم، همه ما به نحوه در تلاش هستیم تا یکی از همنوان خود کمک و یاری کنیم.
بله، کاملا درست.
و به چهره غمگین اونا خوشی و مسرت باز بیاریم.
نگفتنه مونه که اهدا کردن خونم به نیازمندان و مریضان یکی از شیوه‌های پسندیده و یک امر نیک است. بسیاری به این باور هستند که با اهدای خون به نیازمندان سبب نجات حیات دیگران میشن و از این کارشون دلخوش میباشن.
اما حقیقت این است که اهدای خون پیش از اینکه حرکت انسان دوستانه باشه، در بیشترین اوقات سبب سلامتی فرد اهدا کننده هم میشه.
چقدر خوب. راستی فرزان جان، شاید خودت هم متوجه شده باشی، مریضایی که نیازمند خون هستند، ساعت‌ها در پشت شفاخانه منتظر قطره خون میباشن تا باشه که یک شخص پیدا شه و جان مریضشان نجات بده.
بله، و بخصوص مریضایی که مجبور هستند تا برای ادامه حیات در هر ماه خونشان را تبدیل کنند.
بله. خیبی ها فرزان جان، که گپای چند تن از مریضداران در این مورد بشنویم.
بشنویم.
ما اینا را خون میتیم بخاطر که اینا تلسمی دارن. اگه خون برش رسید خوب میباشن، اگه نرسید دیگه تمام روز اینا استراحت میباشن، گپ نمیزنن، هیچ غذا نمیخورن، نردقه میفتن در رفتن. ما به می ضرورت داریم که خون تیر کنیم اینا صحتمند باشن.
نام فرهاد است. ما هستم از جلال آباد، ورسوالی سخرود. دو تا طفلکایم بود، یکیش از بین رفت، دمی چرک خون، خونش میکروبی بود، خونش تبدیل نشد، از بین رفت. یک طفلک دیگیم که فعلا 4 سال است، او را خونش بدل کردیم، او صحتمند است. اگر می خون تبدیل نمیشد شاید به علاقت می. حال خواهش میکنم از دیگرا که خون خود را اگر بتم خوب است.
با عبدالغیور محصل در هندوستان که چند پیش به کابل آمده، در شفاخانه بانک مرکزی خون برخوردیم که او مصروف اهدای خون بود. بیاین که دلیل ای عمل او را از خودش بشنویم.
فعلا به خاطر اهدای خون آمدیم و یک طفلی که مریض است، مبتلا به مرض تلسمی است. احساس خوبی برادم دست میت، افتخار میکنم چون اهدا میکنم و خون ما سبب میشه که زندگی یک کسی ادامه پیدا کنه و پس ریکاور میشه به جهان، هیچ مشکلی نیست کسی که صحتمند باشه.
گفتن که در این شک نیست که اهدای خون از یک سو برای سلامتی خود شخص مؤثر است، از جانب دیگر باعث نجات جان یک مریض و هموطن هم میشه.
بله.
افرادی که اهدای خون به یک امر ضروری در زندگی خود تبدیل کردن، سلامتیشان نیز تضمین کردن.
خوب است که گپای ایده از جوانان در این مورد بشنویم.
اسمم زلگای است، ابراهیم خیل تخلص میکنم. ما چند قبل میخواستم برم به وزارت عدلیه که کار داشتم رسما، در مسیر راه دیدم که موتر است، گفتم هم ثواب و هم خرما، خواستم که اونجا خون بتم، هم برای صحت خودم فایده بود و هم خواستم کمک شوم. برای در موسات ما فقط تقریبا 500 سی سی خون بود از پیش ما گرفتم.
اسمم امید، یکی از شهروندان شهر کابل هستم. متاسفانه تا به حال خودم دو جای نشده که ما رفته باشم خون داده باشم. به خاطر بعضی از دلایلی گفتن زمانی که ما خون میتیم توزیع میکنیم به شفاخانه هایی که میره، اونا پس به مردم رایگان توزیع نمیشه، بلکه در بدل پول از اونا خون داده میشه. نمی نگرانی وجود داره که من نتونستم تا به حال خون بتم، به خاطر از اینکه دلیل اولش که وجود من تا حد ضعیف است و من اونقدر توانایی شاید نداشته باشم.
بله، من اسم من علی حیدر هستم و من کارمند دولت هستم. یک طفلی که من خواستم لایسنس بگیرم و در جریان گرفتن معاینه خونم متفق دیدم زرد داشت، میخواستم برش خون بدم چون مسئولیت وجدانی و انسانی خود احساس کرده میره. و من فکر میکنم این طفلی که من دیدم یک از نمونهای طفل است یا مصالحه است که یک تا دو تا دیگه فقط از شما فکر کنه که در افغانستان اضافه تر از شاید میلیون ناطفله باشه به خون سرت داش باشه ولی به اون رسیدگی نمیشه و متاسفانه که هر ماه هر روز ناز بین افتن میرن و ما ایره تحمل نتونستم.
مسئولان بانک خون مرکزی ها میگن به خاطر سهولت مریضداران اونا مراکز خونگیری را به طور موترای سیار در تمام نقاط مختلف افغانستان موظف ساختن تا مردم بتونن با آسانی و بدون زیای وقت خون اهدا کنن.
خواستیم بدانیم که یک شخص چگونه و با کدام شرایط میتونه خون بده. دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی کابل در این مورد توضیح میده.
ما تقریبا روزانه در حدود 30 الی 50 پوینت خون جمع‌آوری میکنیم که در بین زمی ارقام تعداد اکثریت کسایی که حاضر میشن که خون اهدا کنن جوان هستند. تمام برادرها خواهرای ما که سن از اونها بین 18 الی 65 و در ضمنش مصاب امراض نباشند که از طریق خون سرایت میکنه که امراض چونی چای ویت و هپاتیت بی و سی و سیفلیس، چون وزن هم یکی از کریتریای است که بعد وزن برادر خواهر ما که خون اهدا میکنه کمتر از 50 کیلوگرم نباشه و در ضمنش فشارشان از 80 و 90 پایین نباشه و یک تعداد شاخص‌های بسیار مشخص دیگه هم که در پرسشنامه ما گنجانیده شده مشخصاتی است که همکارای ما وقتی از یک برادر و خواهر ما را به اصطلاح اونها آماده میشن که خون اهدا کنند امی شاخص‌ها را چک میکنن. در صورتی که امی مشکلات وجود نداشت بعد از تصمیم میگیریم که ما از یک برادر و خواهر خون بگیریم.
کسایی هم هستن که از خون دادن در حراس هستن و یا خود ضعیف و ناتوان احساس میکنن.
بله.
و اقدام به خون دادن نمیکنن. در این مورد بازم خواستیم از دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی کابل گپای را
مشنویم.
خون در وجود انسان تقریبا 120 روز حیات داره. در مدت 120 روز حجرات نو جور میشه و حجرات کهنه تمامش از بین میره. به جای از اینکه خونشان به اصطلاح حجرات کهنه بمیره، بیان خون اهدا کنن. متاسفانه تمام تشویش ها بین یگان تشویش های منفی که در جامعه وجود داره از نظر ما رد است و مردود است و نه تنها که دادن خون برای صحت هموطنان ما مضر نیست، بلکه طب و ساینس امروز ثابت ساخته که دادن خون برای صحت انسان فواید بالخاصه خود را داره. که دادن هر پوند خون تقریبا باعث ازی میشه که کسایی که وزن بلند دارن یک پوند وزن وجودشان کم شود. کسایی که دچار سردردی های مزمن هستن دادن خون برای صحت از اونها بسیار مفید است.
شاید بر برخی از جوانان این سوال پیدا شود که از یک شخص در حدود چند سیسی خون باید گرفته شود تا او شخص خون دهنده در امان بماند.
بله.
و همچنان خونای جمع‌آوری شده به کدام مریضان داده میشه؟ باز هم از دکتر رحمانی مسئول بانک خون مرکزی میشنویم که در پاسخ چی میگه.
در مجموع خونی را که میگیریم از دو کاتگوری خون میگیریم، یا 250 یا 530. حالات استثنایی وجود داره برای مریضای تالاسمی ها که بعضن اونها مثلا 100 سیسی خون ضرورت داشته میباشن. در همچو حالات استثنایی ما خون کم میگیریم. خونی که اینا هدا میکنن بسیار به شکل امانت و درستش برای مردم به مصرف میرسن. خونایی که جمع آوری میشه ما به شفاخانه های مختلف و با سکتور خصوصی تفاهم نامه داریم که به مریضای مختلف چون تالاسمی ها هموفیلیا البته مریضای هستن که مریضای سرطانی خون هستن بگیره و به شفاخانه ولادی نسایی به شفاخانه ملالای شفاخانه رابی بلخی وزیر اکبر خان که اکثرا حادثات میه و به تمام شفاخانه های دیگه که به کابل هستن و به سطح ولایت همجوار به اینا خون تهیه میکنیم در حالات حادثات ترافیکی و هم شالات به مصرف میرسن.
عیفه جان.
بله.
دکتر احمد مسعود رحمانی مسئول بانک خون مرکزی یک گپ دیگر هم گفت.
چی گفت؟
که اونا در طی سالهای گذشته آژانس انکشافی فرانسه اونا را در بخشای مصرفی اهدای خون، سامانالات عاجل و ضروری، بلند بردن ظرفیت های کاری و همچنان ایمار بانک های خون در چند ولایت با اونا کمک میکردن.
بله.
و اونا در این آرزو هستند که در سالهای آینده هم نیز با اونا کمک هایشان ادامه داشته باشه.
خب خیلی بیا که باقی گپ ها را از خودش بشنویم.
تا حال با ما آژانس انکشافی فرانسه تا اخیر 2012 با ما کمک میکنه و بعد از 2012 تا بال ما کدام تعهد بین المللی یا جامعه جهانی را با خود نداریم. با ختم سال 2012 ما بتونیم حمایت جامعه بین المللی با این پروگرام داشته باشیم تا بتونیم که به شکل درست و مؤثرش با استفاده از کمک های جامعه جهانی بتونیم برای مردم ارزی خدمات کنیم. پس پیام ما برای مردمی است که دادن خون برای صحت یک کم شهری و هموطن ما هیچ گاهی مضر نیست، بلکه برای صحت از اونا مفید هم است. اهدای خون از نظر دین مقدس اسلام آیت قرآن کریم است که بسم الله الرحمن الرحیم و من احیاها فکنما احیا الناس جمیعا. کسایی که به اصطلاح زندگی یک شخص دیگی را نجات بده و به ایمان که زندگی بشریت را به بشریت زندگی بخشیده، که در حقیقت دادن خون تقریبا دادن حیات است به یک هموطن یک همشهری یک برادر و خواهر ما.
راستی فروزان جان یک گپ خوب دیگه ای که امسال 8 اپریل در پوانتون ننگرهار از طرف یک نهاد افغانها یک کمپاین اهدای خون برای انداخته شده بود که شمار زیادی از مردم در اونجا خون اهدا کردن.
این کمپاین به نام خون نریزید بلکه خون اهدا کنین بود
و یک آهنگ بیت قاسمی هم به این موضوع رابطه داره که با هم یک جام میشنه.
چی خوب از بهر دل گل مهر براید، همه کس غضب را بلبخند شوید،
اما لطف برزن اما عشق ببزن کسی در حق کس بد و زشت نگوید دیگه خر نباشد دیگه زر نباشد دیگه ظلم غمی جنگ با یک شهر نباشد چی خوب است چی خوب
است. خوب ایفه جان برنامه امروزی هوای تازه به پایان رسید
و برشان میگیم که شاد و موفق باشید.
از هفت تا هفت هفت روز